أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در تروب فسق بر شهود بعد از اداء شهادت بود که مرحوم محقق سه فرض نسبت به مسئله عنوان فرموده بود که کلام در دو فرضش گذشت. شهادت در حقوق مردم فرض اول بود، فرض دوم شهادت در حقوق الهی محض مثل حد شرب خمر، و فرض سومی که بحث بهش منتهی شد شهادت در حقوق مشترک الهی و خلقی. و مثالی که بر اون زده مرحوم محقق حد قذف و حد سر و قصاص، ظاهراً این دو باشه، قصاص و حد قذف یا حد سرقت، الان مردد شدم، حد سرقت همون قذف، قصاص و حد قذف. یعنی حد سرقت هم جزء حق الهی محض محسوب میشه، چون سرقت ولو حدش منوط به مطالبه مال مسروق از قبل مالکه، اما حدش دیگه حق الهی محض، ولذا با گذشت مالک حد ساقط نمیشه. در روایت داره که شخص سارق وقتی که مالک حقش رو ادعا کرد و اثبات کرد، بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه حکم به قطع ید سارق که فرمودن، مالک دلش به رحم آمد، گفت آقا نه این کار رو نکنید. روایت داره حضرت فرمود الا کان ذلک قبل ذلک، غریبه به این مضمون، آیا دلت به رحم قبلش نیامد، قبل از آنی که بیای در محکمه و مطالبه بکنی و اثبات بکنی، قبلن گذشت میکردی، گذشت میکردی و مطالبه به مالت نمیکردی، حالا که مطالبه به مالت کردی سرقت اثبات شد، دیگه حق حد مال تو نیست، دیگه این حق اللهه. پس اینم جزء حقوق محض الهی است. اونی که حد مشترکه که انهو حد قذف، که مطالبه خود حد منوط به اجرای ثبوت حد منوط به مطالبه مقذوفه، و مسئله قصاص که منوط به مطالبه ولی دمه. آیا در این مورد ثابت می شود اگر شاهد بعد از شهادت بر موجب حد قذف و موجب قصاص شهادت داد، آیا حد الهی با فسق شهود قبل از حکم و بعد از شهادت دیگه حکم حق نداره حاکم بکنه و تروب فسق مانع از حکم؟ محقق فرموده فیه ترددون، اونجایی که حق الناس محضه، مرحوم محقق فرمود که حکم حاکم جایزه، اونجایی که حق الله محضه فرمود به سبب شبهه و بناء الحد علی التخفیف حق حکم کردن نداره و حد منتفیه، ولی در حدود حقوق مشترک مثل قصاص و حد قذف فرموده فیه تردد. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو می فرمود نه، در مثل حد قذف جا نداره این حرف، چون نکته‌ای که در مورد حق الهی محض گفته شد در حد مشترک که حد قذفم هست جاری میشه. اون نکته چی بود؟ تدرع الحدود به شبهات بود، ادرع الحدود به شبهات بود. حد قذفم حد بلا اشکالن حد، ولذا فقها در کتاب الحدود طرح میکنن بحثش رو. بعد صاحب جواب میفرماد به عمل قصاص فإن عد حدا کان به حکم دیگر حدود و الا که انه جاری میشه. و با فسق بعد الشهاده حاکم ممنوع از حکم نیست. بعد مرحوم صاحب جواهر باز یه تردیدی میکنه، میگه مگر گفته بشه که اینجا اون حقوق مشترکه نسبت به حق اللهش ولو یدرع اون حیفش، اما نسبت به حق الناسش مستدعیه اینه که درع نشه. حق اللهش مستدعیه درعه، نه حق الناسیش. بنای حد بر تخفیف حدود الهی بنایش بر تخفیفه، اما جنبه حق الناسیش که انه اقتضا میکنه ثبوت رو. این در کلام ایشان. ولی مرحوم آقای خوی قدس سر روح مبنایی که داشت فرمود حتی در حدودی که حق محض لله، فرمود ساقط نمیشه. بعد از آنی که قاعده درع حدود به شبهات و بنای حدود بر تخفیف مندفع شد و صالح برای دفع اطلاقات ادله اعتبار حجج و بینات نبود، فرقی نیست بین این که حق محض الهی باشه یا حق مشترک باشه. ولذا رو مسلکش مرحوم آقای خوی قدس سر رو حکم اینه که علل اطلاق طرق و فسق مانع از قبول شهادت نیست، چه در حق الناس، چه در حق الله، چه در حقوق مشترکه. بعد از این مرحوم محقق قدس سر رو متعرض مسئله بعد می شود و اون مسئله اینه که اگر شهود شهادت بدند به نفع مورثشون در حال حیات مورث، بحث ما در تواریه، اینجا یکی از توارث میخواد فرض بشه، شهود شهادت دادن بر ملک مورثشون در حال حیاتش، گفتن این خانه خانه پدر ماست و بعد از شهادت شهود نمردن که مفروض در برخی مسائل قبل موت شاهد بود، مورث مرد، مشهود له مرد، یعنی اون کسی که به نفع او شهادت داده بودن او مرد. و نتیجه اینه که اگر این مال مال اون پدر بوده به موت او الان مال شهوده. آیا این شهادت به طرف موت مشهود له رد می شود یا طرف موت در مشهود له مانع از قبول شهادت نیست؟ مرحوم محقق قدس سر رو فرموده که شهادت رد میشه، پذیرفته نمیشه. حکم به نفع مشهود له و به تبع ارث شهود نمیشه، نه از باب این که شهادت نقصی درش تاری شده مثل فسق مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو، اینو توجه میده. شهادت قصوری نداره، بلکه عبارت محقق اینه، حکم نمیشه. مرحوم صاحب جواهر قدس سره میفرماد که به دلیل اینه که اگر بخوایم حکم بکنیم به نفع مشهود له، در حقیقت معناش اینه که به نفع خود شاهد حکم کردیم بر اساس شهادتش، در حالی که شرط قبول شهادت اینه که شاهد غیر مدعی باشه. مدعی خودش شاهد خودش باشه قبول نیست. در حقیقت مدعی باید شاهد اقامه بکنه، نه اینکه خودش بیاد تکرار دعوا بکنه. یعنی باید شاهد دعوا غیر مدعی باید باشه، و در مورد اگر بخواد با شهادت این شهود ترتیب اثر داده بشه، معناش اینه که شهادت، شاهد و مدعی یکی، و این خلافه. یعنی خودش این یک جمله مفروضه در کلمات قومه، اینکه شاهد باید غیر مدعی باشه. اصلا ماهیت شهادت متقومه به مغایرت با مدعی، و الا دیگه این شهادت نشد، میشه دعوا. اونی که در بحث طوارئه، بحث در اینه که شهادتی اگر فرض بشه، طرق شیعی که حقیقت شهادت رو منتفی نمی کنه، شرطش رو الغا می کنه. آیا موجب رد هست یا نیست؟ طرق فسق موجب انتفاع شهادت نمیشه. شهادت بر شهادتش باقیه، شرط عدالتش یه وقت حدوثاً منتفیه، یه وقت بقاءاً منتفی میشه. اما اونجایی که شاهد خود مدعی باشه، این دیگه اصلا شهادت ماهیتاً صادق نیست، چون شهادت متقومه به مغایرت با مشهود له. شهد شاهدون غیر از اینه که به نفع خود شخص، خود شخص یه حرفی رو بزنه، این شهادت نیست، این ادعاست. من بگم این خونه مال منه، بگم شهادت میدم این خونه مال منه، این عبارت و اخرای از ادعاست، شهادت نیست. خب مدعا در کلمات فقها اینه که مغایرت باید استمرار داشته باشه تا زمانی که میخواد حکم شکل بگیره، چون ملاک زمان حکمه بر اساس همون مسئله مشتق. حاکم میخواد الان حکم بکنه، حکمش الان باید بر اساس شهادت باشه، الان باید عنوان شهادت صادق باشه. الانی که مشهود له مرده، الان دیگه عنوان شهادت صادق نیست. کانه شهده، کانت شهادتون، الان دعوا. نظیر اون چه در مسئله اولا در اشتراط هم عدالت گفتیم و حداقل در مورد عدالت، اینجا در مورد خود شهادت گفته میشه. قوام شهادت به مغایرت شاهد و منتفع به شهادته، ولی شهادتی که منتفع به اون شهادت خود شخص شاهده، این حقیقتا شهادت نیست. بله، حالا کلام ایشون رو اشاره خواهم کرد. این مدعای محقق قدس سره در مقام مرحوم صاحب جواهر میفرماد بلا خلافن اجدو، و بالاتر از اون در مسالک ادعا فرموده مورد اجماع و اتفاق این مسئله عدم قبول شهادت و رد شهادت. مرحوم علامه در قواعد قدس سره بعد از آنی که این مسئله رو عنوان کرده فرموده در فرضی که شاهد در حال حیات مورث شهادت داد و بعد از دنیا رفت مشهود له، قاضی حق نداره حکم بکنه، نه فقط به نفع شهود، حتی به نفع غیر شهود از شرکای ورثه حق نداره حاکم حکم بکنه. یعنی اینکه اگر میت سه فرزند داشت، دو نفر از این سه فرزند اگر بیان شهادت بدن این مال بابامون بود در حال حیاتش، که بیان مال بابامون هست، این شهادت بعد از موت مورثشون نسبت به خود شهود پذیرفته نیست، یعنی خود اینا از این مال حظ و نصیبی نخواهند داشت، چون شهادت خودشون میخواد این نصیب رو برشون بیاره و ثابت نمیشه. به نفع اون شخص غیر شاهد و شخص ثالثی که این شهادت شکل میگیره برای اونم قبول نیست، یعنی شهادت این دو شاهد به نفع اون برادر سومشون در حصه او، چون یک سوم مال اون برادر سومه، هر یک از سه برادر یک سوم مال میبره. این شهادت نه فقط در حق خود شهود و استحقاق شهود هر یک یک سوم مال رو مؤثر نیست، در استحقاق اون برادر سوم هم این شهادت مسموع نیست. خب این شهادت نسبت به او که دیگه از قبیل رجوع به اصطلاح به خود شاهد، نفع به خود شاهد نیست، اون یک سوم مال رو ببره اجنبیه از این دو برادر. اما به این نکته که یکی از موانع قبول شهادت اینه که شهادت و شریک لشریکه، این دو برادر که الان دارن شهادت میدن نسبت به سهام خودشون که مدعیان، نسبت به سهم برادرشونم شهادت و شریک لشریکه هست، ولذا این شهادت علل اطلاق مردوده هم نسبت به ما یرجع الی الشاهد، هم نسبت الی ما یرجع الی الغیب. این مرحوم علامه در قواعد. پس بنابراین ادعا شد در مسئله اجماع و اتفاق از مرحوم شهید ثانی و عدم خلاف از صاحب جواهر بر این که شهادت شاهد در حال حیات مورثش به گونه ای که نفعش عاید شاهد بشه بعد موت مورثشون، اگر میت اگر مورث از دنیا رفت قبل الحکم مانع از حکم حاکمه، حاکم هم نداره حکم بکنه با موت مورث ولو شهادت در حال حیات مورث بوده. مرحوم علامه در قواعد زاد علی ذلک به این که نه فقط برای خود شهود پذیرفته نیست، بر دیگر ورثه هم پذیرفته نیست. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان و مرحوم شهید ثانی ظاهرن در مسالک احتمال داده بعد از آنی که ادعای شهید ثانی ادعای اتفاق کرده بود برخلاف این، احتمال داده. دو احتمال. یک احتمال این که نسبت به شریک دیگه پذیرفته بشه، شهادت شهود للمیت با طرف موت مورث نسبت به اون چه مربوطه به خود شهودم هست اگر پذیرفته نشه، اما نسبت به دیگر ورثه پذیرفته بشه، احتمالش رو مطرح فرموده. و بعدم بالاتر فرموده حتی نسبت به خودش هم پذیرفته بشه، احتمال داره. همین شهید ثانیه که ادعای اتفاق کرده بود برای این که شهادت شهود با موت مورث بعد از شهاده پذیرفته نیست نسبت به استحقاق خود شهود، فرموده و یحتمل این که شهادت اینها مسموع باشه، کما ان طرو موت شاهد در مسئله اولا لا یمنع من قبول شهادت شهود، اگر بعد از شهادت بمیرن شهود قبل از حکم حاکم مانعی از حکم حاکم نیست، اگر مورث بمیرد یحتمل این که مانعی از حکم حاکم در این فرض نباشه. تا اینجا حرف صاحب مسالک و مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان، یعنی دو پله ای هر دو احتمال رو مطرح کردن، هم احتمال این که نسبت به غیر شهدا از شرکا پذیرفته بشه شهادت، و احتمال دیگه این که نسبت به خود شهدا هم شهادت مسموع باشه، ولو این که این شهادتشون به نفع خودشونه پذیرفته باشه. همین مقدار در جواهر آمده. مرحوم آقای خویی قدس الله سره و مرحوم آقای تبریزی قدس سره، این دو بزرگوار صریحا آمدن گفتن اصلا شهادت شهود نه فقط برای ورثه، اصلا برای خودشون مسموعه. اونجایی که حین الشهاده به نفع خودشون نبود، حین الشهاده مشهود له مورثشون زنده بود، بعد از شهادت از دنیا رفت. چرا نص خاصی در مسئله نیست؟ اطلاقات ادله قبول شهادت، شهادت مسموعه. اگر در حین شهادت مشهود له مرده بود، خب این در حقیقت شهادت مردش به ادعاست و این که شاهد در حقیقت شاهد نیست، قوام شهادت به مغایرت مدعی و شاهده، اما قوام شهادت به مغایرت حین الشهادت نه به مغایرت حین الحکم. روزی که این شهود شهادت دادن شاهد غیر مدعی بود، مدعی مورثشون بود و شاهد غیر از مدعی بود. بعد از این حالا یه از قبیل اینه که بعد الحکم اگر مورث بمیره، شاهد شهادت داد در حال حیات مورث، قاضی هم حکم کرد، بعد از حکم قاضی مرد مورثشون، خب به اینا منتهی میشه. کما ان الموت بعد الحکم موجب نقض حکم نمیشه، چون موجب انتفاع میزان قضا که شهادته نشد، اگر بنا بشه قبل الحکم و بعد از شهاده این اتفاق بیفته کذالک، چون میزان در قضا شهادته و شهادتم متقومه به مغایرت شاهد و مدعی حین الشهاده، بیش از این موجبی نداره. یعنی اون زمانی که این شاهد شهادت داد، عنوان شهادت بر شهادتش منطبق بود و بعد از این، این از قبیل اینه که از در نظر مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی از قبیل تروب فسق، کما این که تروب فسق بعد از شهاده و قبل الحکم مانع حکم نیست، تروب موت مشهود له بعد از اون هم نیست. نکتشم به توضیح بیشتر اینه که شهادت به نکته اماریت بخواد حجت باشه، اگر وارث بودن شاهد ولو فی زمان متأخر موجب تهمته، اگر باشه که انه موجب تهمته، این نباید شهادت قبول بشه ولو این که موت حین الحکم اتفاق نیفتاده باشه. اگر ملاک اینه که اماریت داره شهادت و تهمتی از این قبیل مانع از قبول شهادت نیست، کما این که سابقا گذشت پدر به نفع فرزند شهادت بده یا بالعکس، خب حالا تروب موت نباید مانع از پذیرش حجت بشه، چون حکم بر اساس حجت بخواد شکل بگیره و فرض اینه که حجت چیه؟ بیانه است. بیانه اون زمانی که قائم شد حجت بود، موت متأخر موجب انقلاب در بیانه و زوال حجیت نمیشه، ولذا اون زمانی که این آقا شهادت داد شهادت للغیر بود، نه این که شهادت لنفس المدعی، اتحاد شاهد و مدعی نبود. تروب این عنوان اتحاد این از اسباب رد شهادت نیست. و حکم حاکمم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی ما هو بحجتون فی نفسه مبنای حکم حاکمه، و این بیانه ای که در حین شهادت مستجمع شرایط بود حجت بود و بر همین اساس گفتیم تو رو به فسق مانع نیست، چون بیانه قائم شد. تو رو به فسق بعد از شهادت موجب سقوط اعتبار بیانه نیست یک، موجب عدم جواز حکم بر طبق بیانه نیست دو، موت مشهود له هم از این قبیله. ولذا به نظر میاد حق با همین احتمالی است که در کشف اللسام و مسالک مطرح فرمودن این دو بزرگ و اختاره مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی، فقط این دو فی ما اعلم، دیگران نمیدونم قائل دیگری داشته باشه یا نه. صاحب جواهر فرمود بلا خلافن این شهادت مردوده، خود مسالک گفت اتفاقا. این کلمه اتفاقا در کلام شهید ثانی میخواد بگه مسئله اون اجماع مصطلح نیست، اتفاق آراء هست اما اجماعی نیست، چون عبارتی رو که مرحوم صاحب جواهر در مقام نقل کرده اینه که بل فی المسالک اتفاق الجمیع. فرقش با عدم خلاف اینه که ممکنه بعضی ها مسئله رو اصلا عنوان نکردن، ولذا مرحوم صاحب جواهر نفی مخالف کرد، و این سازگار با اینی که مسئله معنون در کلامی نباشه. ترقی کرد به اون چه مسالک فرموده که ادعای اتفاق فرموده، ولی این اتفاق اگر اجماع می بود که صاحب جواهر احتمال خلافش رو نباید می داد، حداقل باید می گفت که ولو نص با این مساعد نباشه، قاعده مساعد نباشه، اما اجماعیه، ولیکن احتمله، یعنی احتمالش رو مردود ندانست. عبارت صاحب جواهر اینه، بله، و این احتمال فی المسالک و کشف اللثام القبول فی حصت الشریک بل و فی حقه، یعنی حق نفس شاهد، چرا دیگه همینو دیگه معنا نداره مستقیم به من، چون من خودم معترفم به این که این مال بابامه. مشکلش اینه که اگر من روز وفات پدرم می آمدم می گفتم که این مال بابامه، نمیپذیرن از من. نه، برای این که این معناش بابا که دیگه بعد از مرگ مالک نیست. میدونم مستقیم نرسه، بالواسطه برسه، مهم نیست، اما در حقیقت این الان دارم میخوام بگم مال منه. یعنی هیچ زمانی که دارم شهادت رو ادا میکنم در زمان ادا، این به نفع دیگری اتفاق نمیفته. اونجایی که زمانش ادا شهادت زنده باشه، شهادت من به نفع دیگری هست، ولو بالمعال و نهایه به من منتهی بشه. اما اونجایی که یوم اداء شهاده مشهود له مرده و من وارثشم، همون زمانی که دارم اداء شهادت میکنم، درسته میگم این مال بابا، اما این در قوه اینه که میگم مال منه، چون مال بابا بودن اینجا هیچ اثری نداره جز این که مال من باشه. اون وقت قبوله. نشد. اگر سندی بود بر این که بابا مدیونه و دینی محیط به ترکه داره، شهادت وارث بر این که این مال بابای ماست قبوله. ولا تنقل الدعوا، فرض جاییه که نه، فقط اثر شهادت اینه که طریق به عود این مال به خود شاهده، ولذا گفتن بالاتفاق قبول نیست، بلا خلاف قبول نیست. تعلیل هم به همین جهت کردن، گفتن اگر این باشه حکم لهما به شهادت هماست، در حالی که باید حکم للمدعی به شهادت الغیر باید باشه. این عبارت محققه، لم یحکم لهما به شهادت هما. چرا؟ برای که فرض کرده هو مدعی، اونجایی که میخواد عاید خودش بشه، ولو اینکه در زمان قبل مال پدر میشه حین الشهاده، اما امروزی که حاکم میخواد حکم کنه، حکم حاکم به شهادت مدعی امروزه. همینه دیگه، شو همین عبارت محقق اینه دیگه، لم یحکم لهما به شهادتهما، حکم لهما یعنی به ان المال لهما، لم یحکم لهما، نه اینکه نگفت لم یحکم به شهادتهما للمیت، لم یحکم لهما به شهادتهما، چون اگر حکم لهما به شهادتهما بشه، معناش اینه که حکم للمدعی به شهادت نفسه. نه، شیعه این تهمت رو مانع از قبول نمیدونه، ولی ذا شهادت الابن لابیه و الابل ابنه همه مسموعه بل اجماع بلا خلاف بین الشیعه. گذشت سابقه. مال خودش میشه، به شهادت خودش داره مال خودش میشه. نباید حکم به نفع شاهد به شهادت خودش کرد. بعد از این مرحوم محقق قدس سر رو متعرض یک مسئله طویلی می شود، مسئله عقبداریه و اون مسئله رجوع شاهد. یکی از طوارع و عوارض رجوع شاهد از شهادتش. شهادت داد به ملک، برگشت گفت نه من اشتباه کردم، این آقا مالک نیست. شهادت داد به قتل، بعد برگشت گفت من اشتباه کردم، این قاتل نیست. شهادت داد به موجب حد، سرقت، شرب خمر و امثال اینا، و برگشت از شهادت. این امثله‌ای که من متعدد زدم غرض داشتم درش فروع مختلفی که در کلام محقق مطرح شده. در کلیت کار اصل مسئله رجوع شاهدین او احدهما، اونی که تو کلام محققه لو رجعا، صاحب جواهر اضافه میکنه او احدهما، و این خودش یه فرض دیگه ایه. یعنی یه وقت اینه که شهود هر دو از شهادت برمیگردن، این تشقیق به لحاظ برخی از آثاریه که خواهد آمد، یه وقت اینه که یکی از شهود برمیگردن. اونجایی که شاهد هر دو یا یکی برمیگردن تارتن ادعای تعمد در شهادت کذب میکنن، میگن ما عمدن شهادت دروغ دادیم، و اخرى که نه، میگن خطا کردیم. دو تعبیر در کلام بزرگان آمده، خطا کردیم یا غلفنا، این دو فرضه. خطا کردیم گفتیم مال مال فلانیه، خطا کردیم. غلفنا یعنی اشتباه کردیم، حالا میخوایم بگیم این مال او نیست، مال یکی دیگریه. در فرض به اصطلاح اشتباه در شهادت، یه وقت اینه که شاهد رجوع از شهادتش اینه که میگه من تا حالا این شهادت رو داشتم، خیال میکردم اینجوری، الان دیگه از شهادتم برگشتم، میگفتم این خونه مال زیده، نه آقا جون من اشتباه کردم، اصلا نمیدونم مال کیه. این رجوع از شهادت و به معنای اشتباه. یه وقت اینه که میگه غلط نه، میگه من میدونم این مال اون آقا گفتم هست، اشتباه کردم به این معنی که مال اون آقا نیست، مال اون آقای دیگه است. هر کدوم اینا باز یک حکم داره. خواهد طرف از شهادت برگشته گفته اشتباه کردم، خب آیا بعد از این مجدد میگه من اشتباهی کردم که این مال اون آقای دومیه، این شهادت مجددش پذیرفته است؟ یا این آقایی که اونجا اشتباه کرد حالا میگه این گونه تصحیح میکنم شهادتمو، دیگه اصلا شهادتش پذیرفته نیست؟ سیأتی الکلام فیه انشاءالله. پس بنابراین در تقسیم کلی کار شاهد یه وقت مدعی تعمد در کذب در شهادته، لهو احکامو، اگر تعمد باشه شهادت دادیم فلانی قاتله، رفتن قصاص کردن آقا رو، اعدام کردن قصاص کردن، بعد میگه آقا ما دروغ گفتیم، نوبت میرسه به این که شهود قصاص بشن. ولی اگر شهود گفتن آقا ببخشید اشتباه کردیم، خطا کردیم، دیگه شهود نوبت به قصاص از شهود نمیرسه، اما باید جبران بشه خطای اینها به این که مثلا دیه مشهود و علیه رو باید اینا کیفیت خاصی ادا کنن. پس شهود اگر رجوع از شهادت کردن چه هر دو چه یکی تارتن مدعی تعمد در کذبن و اخرى مدعی اشتباه و ثالثتن مدعی یعنی اشتباه به معنای خطا و ثالثتن مدعی غلط و این که مثلا مشهود له یک کس دیگری باید باشه. و علی کل تقدیر رجوع شاهد تارتا قبل الحکم و اخرى بعد الحکم، این تقسیم کلی رو که عرض میکنم تا آخر مسئله باید داشته باشید تا اقسامش یکی یکی بعد حل بشه. یعنی یه وقت اینه که شاهد شهادت داد، قاضی هنوز حکم نکرده، شاهد از شهادتش برگشت، آیا قاضی باید حکم بکنه؟ چون شاید شهادتش درست بوده، شاهد برگشته، شاید برگشتنش اشتباهه. و اخرى بعد الحکم، شاهد شهادت داد، حاکمم حکم کرد، بعد از شهادت و بعد از حکم حاکم حکم کرده، حالا شاهد برمیگرده، حالا شاهد چه خاکی به سرش بکنه؟ اگر بعد الحکم بود تارتن قبل الاستیفاء و اخرى بعد الاستیفاء، بعد یعنی تارتن حاکم حکم کرد گفت فلانی رو قصاص کنید، قبل از آنی که قصاص بکنن شاهد آمد گفت آقا دست نگه دارید من اشتباه کردم، من دروغ گفتم، و اخرى این که اجرای حد کردن، اجرای قصاص کردن، بعد الاستیفا شاهد میگه چه خاکی به سرم بکنم من خطا کردم. علا تقدیر الاستیفا تارتن اگر اون مستوفا به مقتضای حکم مالیست قبل التلف و اخرى بعد التلف، این فروض رجوع شهود در مسئله است که در مسئله طویل الذیلی محقق و صاحب جواهر متعرض تفصیل و احکام این فروض مختلف میشه و یأتی الکلام فیها ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.